که به صورت ریالی حساب از بانک ایرانی برداشت میشه و اونجا اسکناس روبل در اختیار گردشگر ایرانی قرار میگیره. در فاز بعدی خب گردشگران روسی،
من اینجا یه نکته ای رسیده اگه اجازه بدید در تکمیل صحبت های شما و ارزشمندی این پروژه عرض بکنم. این پروژه حسنش بر این هستش که شما دیگه نیازی به صرافی ندارید،
یعنی
به مراجعه به صرافی ندارید و میتونید در هر لحظه از سفرتون، از زمانی که در منزل خودتون تصمیم گرفتید مسافرتتون رو شروع بکنید، اپلیکیشن رو نصب بکنید و بعد از اون با ثبت کارت شما در هر کجا از مسیر که باشید این اتفاق رو میتونید رقم بزنید و پای خود پرداز در روسیه ریال خودتون رو به صورت نرم افزاری، اگه بخوایم اصطلاحش رو به کار ببریم، در اپلیکیشن پرداخت میکنید و از طریق اسکن QR کد در پای خود پرداز به شکل از طریق NFC پرداخت رو انجام میدید و اسکناس روبل رو دریافت میکنید. یعنی محاسنش اینه که دیگه اصلا نیاز نیست شما به صرافی برید، در هزینه هاتون صرفه‌جویی میکنید، در وقتتون صرفه‌جویی میکنید و حتی از تهران تا خود مسکو در پای خود پرداز هم شما اپلیکیشن رو نصب کنید هیچ فرقی نداره. این محاسن این پروژه.
بعد اینکه این موضوعی که شما میفهمید الان در راستای کیف پول الکترونیکی و مباحث بلاک چین هم اتفاق افتاده دیگه، درسته؟
پروژه ریال دیجیتال در راستای بلاک
چین، بله. و این مباحث بلاک چین رو تونسته که این امنیتی که حالا شما میخواین سر بیشتر راجع بهش صحبت کنید.
حتماً پروژه سوم در واقع پروژه ریال دیجیتال بودش که واقعا یک تحولی در سطح دنیا هستش. ما از سال، حالا اگر در نظر بگیریم سال 2012 با معرفی ارزهای دیجیتال، یک بحثی به اسم یا مبحثی به عنوان بلاکچین در دنیا مطرح شد و جامعه ها با اون آشنا شدن. بلاکچین فواید خاص خودش رو داره، سرویس های ارزش افزوده خیلی زیادی رو به وجود میاره. حدودا از سال 2014-2015 بودش که بانک‌های مرکزی اومدن و از این فناوری استفاده کردن و ارزهای دیجیتال مبتنی بر بلاکچین در کشورها راه اندازی شد که اسم پروژه CBDC هستش، یعنی پول یا ارز دیجیتال بانک مرکزی، که در کشورهای مختلفی داره، حالا در یک تعدادی در مرحله تحقیق و توسعه هستن، یک تعدادی عملیاتی کردن، پایلوت هست. کشور عزیزمون جز معدود کشورهای در سطح دنیا هست که این پروژه رو به مرحله پایلوت و تا چند ماه دیگه به مرحله عملیاتی میرسونه. ریال دیجیتال در واقع ارز دیجیتال بانک مرکزی هست که بر پایه بلاکچین، یعنی ما آنچه فواید و ارز سرویس های ارزش افزوده ای که در بلاکچین رو داریم میتوانیم به صورت یا در چارچوب قوانین بانک مرکزی در کشورمون داشته باشیم. حالا از بحث غیر متمرکز بودن یکی از فواید هستش، بحث قراردادهای هوشمند که همونطوری که شما اول برنامه اشاره فرمودین، بحثای فینتکی، بحثای سرویس هایی که واقعا به عنوان یک انرژی جدید، یک تحول جدید در حوزه پرداخت میتونه عمل بکنه. ببخشید، ریال دیجیتال این قابلیت رو با استفاده از قراردادهای هوشمند به وجود میاره.
بله، بسیار عالی. بعد اینکه این مبحث یه اینتگریتی هم در واقع مثل سامانه ERP هم، مثل سامانه ERP هم در واقع تونسته که عمل بکنه دیگه، یعنی یک پارچگی رو بین سامانه های مختلف که در واقع همین که شما فرمودین که حالا با صرافی با بانک های دیگه تجمیع کارت های دیگه، در واقع روی این هم به هر حال مبحث هم کار شده. بله، دیگه از لحاظ برنامه نویسی کامپیوتر
دقیقاً به همین صورت هستش. اصلی ترین تغییری که ایجاد کرده یک پارچه سازی کیف پول ها هستش. یعنی ما الان در سطح کشور ممکنه که شرکت های مختلف یا فینتک های مختلف کیف پول های متفاوت رو معرفی کرده باشن، اما این کیف پول ها کیف پول هایی هستش که کاملا به صورت کلوز لوپ، یعنی داره در یک حوزه خاص فقط میتونه کار بکنه. ریال دیجیتال پایه و اساس اصلیش روی کیف پول هستش که اون یک پارچگی رو در کیف پول های دیجیتال به وجود میاره.
بسیار عالی.
بسیار خب، ما حالا صحبت های شما رو تا اینجا شنیدیم. توی فرصتی من دلم میخواد که ما راجع به در واقع آخرین فناوری های صنعت پرداخت کلا در جهان صحبت کنیم. حالا این چیزی رو که راجعش توضیح دادین که در کشور ما راه اندازی شده، قابل استفاده است. خب میدونیم که سالهای پیشتر در کشورهای اومدن که فناوری این حوزه رو در واقع بیشتر و زودتر از ما بهش رسیدند، اما حتما اونجا داره یه اتفاقای دیگه میفته که شما جوانان هم در واقع در پی این هستین که اونها رو هم وارد بکنین به صنعت پرداخت ایران. اما میتونید یکم برای ما بفرمایید در واقع از اتفاقها و فناوری‌ها و تکنولوژی‌های جدیدی که در دنیا داره در این صنعت ازش استفاده میشه لطفا؟
بله، همونطوری که خدمتتون عرض کردم، بحث‌های قرارداد هوشمند یکی از فرایندهایی هستش که در دنیا الان به صورت بسیار جدی داره روش کار میشه و توسعه پیدا میکنه. من خیلی ساده در قالب یک مفهوم، یک مثال خیلی ساده در قرارداد هوشمند رو خدمتتون عرض بکنم. در شبکه‌های بلاکچین ما یا پروژه CBDC مفهوم قرارداد هوشمند به این صورت عمل میکنه که مثلا اگر من به عنوان یک شخصی که بخواهم ماشین خودم رو بیمه بکنم، با شرکت بیمه یک قرارداد هوشمند رو امضا میکنم. حالا این وسط ما فرضمون رو بر اساس شبکه برنا که شبکه پای ریال دیجیتال هست بگیریم، من یک ریال دیجیتال رو پرداخت میکنم و این قرارداد بین من و شرکت بیمه منعقد میشه. خدای نکره اگر ماشین دچار تصادف یا اتفاق بیفته، این قرارداد هوشمند به صورت اتوماتیک فعال میشه و ریال دیجیتال به از شرکت بیمه به کیف پول من واریز میشه. یعنی ما یک قراردادی رو داریم که این قرارداد هوشمندی هستش و خیلی از فرایندهای اداری و سازمانی رو اصلا میاد حذف میکنه و باعث راحتی و سهولت هر چه بیشتر برای کاربر و یا اون اند یوزر نهایی من خواهد بود.
بله. بسیار خب، مورد دیگه، موارد دیگه اگر هست؟
موارد دیگر هم یکی از مواردی که ما در کشور در یکی از اپلیکیشن ها اون رو پیاده سازی کردیم و در دنیا خیلی داره همه گیر میشه، بحث تپنگو هستش. ما الان یکی از مواردی که در دنیا و در صنعت پرداخت داره اتفاق میفته، ساده کردن و سریع کردن فرایند پرداخت هستش. یعنی اگر من به طور مثال فرض بفرمایید الان اگر میخوام وارد یک آزاد راهی بشم، اون باجه یا اون گیت ورودی باید کارت بانکیم رو ارائه بدم، روی پست کشیده بشه، رمز اول رو وارد بکنم و پرداخت صورت بگیره. سناریوی تپنگو که حالا فارسیش میشه بزن و برو، به این صورت هستش که شخص این و این کاملا در حوزه و در فیلد پروژه کهربا تعریف شده و در یکی از اپلیکیشن های بازار این پیاده سازی شده و اون به این صورت هستش که شخص بعد از اینکه در کارت بانکیش رو از طریق پروژه کهربا در اون برنامه ثبت میکنه، احراز کرد و ثبت کرد، وقتی که وارد آزاد را میشه فقط کافیه که گوشیش رو آنلاک بکنه، قاعدتا یکی از کارت‌های بانکیش رو به عنوان کارت پیش‌فرض انتخاب کرده، اون رو روی دستگاه کارتخوان قرار میده، خرید انجام میشه و تمام. یعنی ببینید این فرایند فقط اینکه یک گوشی رو آنلاک بکنیم
بله.
و خرید اتفاق بیفته، چقدر در فرایندها در صفهای پرداختی که ممکن اتفاق بیفته در صفحه بلیت سینما یا نوایی یا آزادراه میتونه این صف رو کوتاه بکنه و راحتی بیشتری رو برای کاربر به وجود بیاره.
زیرساختاش چطوره جناب مهندس؟
زیرساخت کاملا به صورت کامل پیاده سازی شده و عملیاتی شده. یعنی ما همه این موارد رو در بازار داریم و میتونن عزیزان اون برنامه ها رو دانلود بکنن.
زیرساخت‌های پرداخت منظورن که میفرمایید هر جایی مثلا آزادراه، نونوایی یا هر جای دیگری، این زیرساخت‌ها در اونجا هم وجود داره که این پرداخت بتونه صورت بگیره.
قاعدتاً چون که پروژه‌ای هستن که تازه رونمایی شدن و عملیاتی شدن، زمانش کوتاه چند ماهه‌ای رو لازم داشته باشه که در قسمت‌های مختلف و در زیرساخت‌های مختلف قرار بگیره.
بسیار خب آقای
من خواهش میکنم در تکمیل حالا صحبت های جناب رشادی این نکته رو بگم، چون شما یک سوالی پرسید در مورد پیشرفت در دنیا در صنعت پرداخت چه اتفاقاتی داره میفته. اصلا فلسفه رفتن به این شکل پرداخت ها از طریق کهربا ریال دیجیتال، یکی موضوع امنیت هست با توجه به مخاطراتی که در دهه اخیر در مورد هکرها و حالا بحث پولشویی و کلاهبرداری ها اتفاق افتاده، امنیت پرداخت با این شکل های پرداختی که گفته شد به شکل بسیار بالاتری داره محقق میشه و ما داریم میریم به این سمت. ما که دارم میگم جامعه انسانی در جهان رو دارم میگم که انشالله در ایران هم با حضور عزیزانی مثل آقای رشادی این اتفاق رقم میخوره. ما داریم در دنیا به سمتی میریم که پرداخت ها رو غیر تماسی بکنیم که اتفاق هک شدن به حداقل ممکن برسه و اون امنیت پرداخت شکل بگیره. به چه شکل؟ الان همین موضوعی که پرداخت غیر تماسی داریم، دیگه شما نیازی به همراه داشتن کارت بانکیتون ندارید. درسته. و میتونید با همراه داشتن همون گوشی موبایلتون و بدون جدا کردن از خودتون و حتی بلند گفتن رمز، ما یکی از مشکلاتی که متاسفانه باید تو فرهنگ سازیش خیلی کار بشه و کار شما رو به عنوان رسانه سخت میکنه، این هستش که برای مردم و برای پذیرندگان که فروشندگان ما حساب میشن این رو جا بندازیم که گفتن رمز بلند، اگر قرار بود بلند بگیم که دیگه چرا اسمش رو رمز گذاشتیم.
متاسفانه دیگه سالها از ابتدای یعنی کارت اومد باید این جا میافتاد، منتها همه اینجوری عادت کردن و همینطور هم ادامه پیدا کردن.
و اتفاق مبارکی که با همین روش‌های پرداخت داره میفته ریال دیجیتال و کهربا این هستش که دیگه من و شما خریدار نیازی نداریم که رمزمون رو بلند بگیم و با همین گوشی موبایل که دستمون هست میتونیم پرداختمون رو انجام بدیم و فرآیند تموم بشه. و یک مورد که هم که حالا تکمیل کنم، در دنیا دارن میرن به سمتی که پرداخت ها با اثر انگشت، قرنیه چشم کدگذاری میشه و شما با اسکن قرنیه چشمتون یا اسکن اثر انگشتتون تمام کیت های پرداختی در اون تعریف میشه و شما دیگه اصلا نیازی ندارید، حتی برای گوش پرداخت به گوشی موبایل هم در آینده نیازی نخواهید داشت و دستان شما و شاید چشمان شما کفایت بکنه برای پرداخت.
بسیار عالی. اما به تقویم که نگاه میکنیم 27 آذر ماه شهادت آیت الله شهید آیت الله مفتح هست. ایشون جز اولین نفراتی بودند که بعد از اتمام حوزه وارد دانشگاه شدند و سعی کردند که بین این دو ارگان وحدت ایجاد بکنند. به همین دلیل امروز به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه هم هست. یک مستند براتون تهیه شده درباره شهید مفتح، اون رو بشنوید. برمیگردیم به صنعت پرداخت.
شهید مفتح در سال 1307 هجری در خانواده روحانی در شهر همدان چشم جهان گشودند. شهید مفتح بعد از فراگیری مقدمات علوم عربی، فقه و بخشی از منطق نزد پدر و اساتید وقت حوزه علمیه همدان بود. در سال 1322 به شهر قم مهاجرت کرد. بعدها خود او در زمره اساتید حوزه علمیه قم قرار گرفت. آخرین مسئولیت او سرپرستی دانشکده الهیات و عضویت در شورای گسترش آموزش عالی کشور بود. به همراه دکتر مفتح پسر شهید آیت الله دکتر مفتح در مسجد قبا هستیم.
سخنرانی که ایشون داشتن، منبرهایی که می‌رفتن در مساجد، سخنرانی که در دانشگاه‌ها داشتن، در اقصی نقاط کشور یک عنصر فعال و پرتلاش بود شهید مفتح. در اقصی نقاط کشور، در شهرهای مختلف، در دانشگاه‌ها، در مساجد حضور پیدا می‌کردن، سخنرانی می‌کردن، سخنرانی روشنگرانه داشتن و این توجهی که به عموم مردم خصوصا به نسل جوان داشتن.
شهید مفتح در حالی که در قم استاد بزرگی بود، پا به عرصه دانشگاه هم گذاشت. وی که در حوزه علمیه به درجه اجتهاد رسیده بود، در دانشگاه نیز موفق به اخذ درجه دکترا گردید.
ایشون وارد دانشگاه شدن با اینکه شاید دانشگاه علمی رو به علومشون اضافه نمی کرد، مقامی رو به مقام علمیشون اضافه نمی کرد، ایشون در قم مجتهد و صاحب کرسی درس بودن، اما به دلیل ضرورتی رو که می دیدن که این جوانان که وارد دانشگاه می شن و مدیریت فردای کشور رو دارن، سیاست استعماری دولت استکباری و دولت طاغوتی پهلوی بر این هست که این جوانان ما رو از دین دور بکنه و افرادی تربیت بشن لائیک سکولار بدون توجه مبانی دینی، و این برای کشور میتوانست خطرناک باشه. شهید مفتح با اون مقام علمی و با اون مخالفت هایی که در تو حضورشون در دانشگاه میشد، ولی تکلیف خودشون دونستن که بیان در دانشگاه. اونم چگونه آمدنی، نه از بالا بیان و در دانشگاه بخوان به اصطلاح حضور پیدا کنند و ممکن بود حرفشون مورد پذیرش نباشه، بلکه آمدن از دل دانشجو بیان بیرون، آمدن در دانشگاه سر کلاس درس نشستن به عنوان دانشجو، کسی که در قم اون مرتبه علمی رو داشت، اون دانشجو سر کلاس درس نشستن، اتفاقا در دانشگاه هم به بالاترین درجه علمی دانشگاهی که اخذ مدرک پی اچ دی و دکترا باشه دست پیدا کردن.
دست های استعمار آمد فاصله انداخت بین این دو نوع علوم و این دو دسته از دانشمندان، دانشمندان علوم اسلامی و دانشمندان علوم دیگر، و فاصله تا اون حدی شد که یادمون هست به خصوص در دوران رضاخان یه مأمور استعماری داشت و میدونست برای پیشبرد مقاصد استعمار چاره جز ایجاد تفرقه بین قش روحانی و دانشگاهی نیست. اون چنان تبلیغات اون روز شدید بود که اصلاً یه روحانی و یک دانشگاهی نمیتونستن در یک جا بنشینن و با هم صحبت کنن و یک فاصله عمیق به وسیله ایادی استعمار به وجود آمد و در نتیجه این دو قش به هم نزدیک شد و همونطور که عرض کردم به پیروزی رسیدیم.
قسمتی از صحبت‌های شهید مفتح رو با هم شنیدیم.
ایشون بعضا می فهمدن که من تو قم که می آمدم بعد از دوستانم از دور که من رو می دیدن از این ور خیابون می رفتن اون ور خیابون که با من روبرو نشن سلام علیک بکنن که چرا من رفتم دانشگاه، چرا حوزه رها کردم. دست حوزه رها نکرده بودن، در کنار حوزه این کار می کردن. یعنی این گونه هم نبود که مثل امروز آمدن به دانشگاه یک ارج و قرب و مقام و منزلتی برای فرد پیدا بکنه، به شدت مورد غضب برخی واقع می شد، ولی خب احساس مسئولیت بود، باید این کار انجام دادنشون. آمدن حضورشون در دانشگاه باعث شد که به خوبی مسائل و مشکلات ذهنی دانشجویان رو بشناسن، زبانشون رو بدانن، یک شخصیت شدن که در قم تحصیل کرده بودن در حوزه علمیه، زندگی کرده بودن و تدریس میکردن، در دانشگاه تحصیل کرده بودن، زندگی کرده بودن و مقام استادی رسیده بودن، شخصیت شده بودن به عنوان سمبل وحدت حوزه و دانشگاه.
عنوان وحدت حوزه و دانشگاه که امام بزرگوارمان این تعبیر را و این مفهوم را از قلب حکیم عارف و ملهم از ارشادات الهی صادر کردند، متکیس بر سه پایه اساسی و این سه پایه یعنی حوزه، دانشگاه و وحدت هر سه جزء مسائل اصلی این انقلاب و این کشور است.
این مفتح بزرگ علم، ای مفسر سترگ دین، ای گذشته از سر گمان، ای رسیده تا دل یقین.
در کوی دانشگاه امشب همچنان همراه هستیم با جناب آقای مهندس نیما رشدی، جناب آقای نوید مجدآبادی و خانم دکتر الهام رمضانی درباره صنعت پرداخت صحبت میکنیم. نمیدونم حالا آقای مجدآبادی یا آقای مهندس رشدی به ما خواهند گفت که اون بخشی که داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که آخرین تکنولوژی ها و فناوری ها در صنعت پرداخت در دنیا چیست، تمام شد بحثش، یا خانم دکتر رمضانی اگر سوالی ندارن بریم سر مبحث بعدی؟ خیر.
بله، من یک سوالی رو حالا الان داشتم میپرسیدم که اومدیم رو آنتن در واقع به صورت زنده بپرسم، اون همین بود که آیا این ریال دیجیتال کمکی میکنه به اینکه ما در روزهای آتی، سالهای آتی در واقع بتونیم که یک پلتفرمی، یک بستری برای اینکه از ارزهای دیجیتال خیلی نرمال تر، خیلی روتین تر استفاده بکنیم اتفاق بیفته یا خیر؟
این میبایست اتصالش به شبکه همون بلاکچین به شکل اتفاق بیفته که پذیرش این برای ریال دیجیتال به عنوان یک ارز دیجیتال محقق بشه. تا زمانی که اون اتفاق نیفته، نه، مصرف به شکل ارز دیجیتال نخواهد داشت، چون همونطور که اول عرضم گفتم مینت شدنی اتفاق نمیفته. این فقط یک کدگذاری میشه به ازای، حالا آقای رشدی هر جا من نیاز به تصحیح داشتم بفهم، ریال دیجیتال از شکل اسکناس و ضرب شدن تبدیل به یک فرایندی میشه که در تولید همون رو، حالا بخوام به زبان ساده بگم، در حالت فیزیکی شما ضرب میکنید، این داره یک ریال رو به قول معروف جایگزین همون ضرب شدنه میکنه. مینت شدن اتفاق نمیفته. فرایندی که در تولید ارزهای دیجیتال اتفاق میفته در ریال دیجیتال ما نداریم، ولی در آینده انشالله که این اتفاق بیفته، این اتصاله به شبکه بلاکچین اگر محقق بشه، بله اون فرایند رو تسهیل خواهد کرد.
من یه نکته هم اینجا اضافه بکنم. قاعدتا هم ریال دیجیتال هم شبه هم ارزهای دیجیتالی که الان معمول هستن، هر دو بر اساس تکنولوژی غیر متمرکز بلاکچین هستش، اما و این امکان وجود داره که این دوتا شبکه بتوانن به هم دیگه متصل بشن. ما اون بر بحث پابلیک و بحث مان شدن رو داریم، این بر بحث ضرب شدن رو داریم. اما در هر صورت این اتصال نیازمند در واقع قوانین و چارچوب هایی هستش که حالا از طرف ارگان های بالا سر مثل بانک مرکزی و شاپرک و موارد دیگه وضع میشه. یعنی باید توی یک چارچوبی آیا ببینیم درست هست یا آورده ای دارد که این دو شبکه به هم دیگر متصل بشوند یا نه، قاعدتا در چارچوب قوانین و قانونگذاری و سیاستگذاری کشورها قرار میگیره.
بله، ولی با توجه به زیرساخت فنی که شما تو ریال دیجیتال داشتین و در واقع دو بزرگوار فرمودین که تونستین که حالا خیلی از سازمان‌ها و خیلی از موارد رو با هم دیگه یک پارچه بکنید، پس از لحاظ برنامه‌نویسی و موارد فنی و حتی امنیت سطوح دسترسی که بوده، خب خیلی کار انجام شده از لحاظ زیرساختا، و خب این میتونه که به هر حال منتقل بشه به مواردی مثل ارز دیجیتال و موارد دیگه که حالا بتونیم از لحاظ امنیت هم اون فضا رو در برس رمزارزها در واقع ما این رو امتر داشته باشیم.
بله درسته؟ بله، قطعا در آینده این اتفاقه اگر حالا قانونگذاری و سیاست‌های کلان کشور این اجازه رو بده، چون ارز دیجیتال که در دنیا خب یک صنعت نوظهور هست و در ایران هم حالا قانونگذاریش اگر محقق بشه، چون جناب خیاطیان مشاور ریاست جمهوری یک نکته رو تو نمایشگاه بانکداری نوین فرمودن که کاملا هم درست است. یعنی ما اول تکنولوژی وارد می شود و بعد از استقبال و توفیقی که پیدا میکنه، قانونگذار میاد قانون براش تعریف میکنه. همیشه هم همینطور بوده. شما تاکسی اینترنتی هم ببینید، اول اومد بعد رفته رفته هی قوانینی براش وضع شد که در چارچوبی اتفاق بیفته که درست و صحیح در استفاده مردم قرار بگیره. این هم همین هست. یعنی ریال دیجیتال و اصلا صنعت ارز دیجیتال و صنعت بلاک چین در کل دنیا هم داره همین اتفاق میفته. وارد شده، ظهور پیدا کرده، استقبال داره ازش زیاد میشه. قانونگذار در هر کشوری در اساس سیاست‌های کلان خودمون کشور میاد قوانینی وضع میکنه تا استفاده از این صنعت به شکل درستی اتفاق بیفته، کلاهبرداری‌ها به حداقل ممکن برسه، تا آسیب‌ها به مردم کم بشه. این اتفاق اگه قانونگذار رقم بزنه در کشورمون، انشالله اون مواردی هم که شما اشاره کردید حتما محقق بشه.
خیلی عالی. شما تو صحبتتون یه صحبت هم گفتین، بحث این که در واقع ما تکنولوژی رو وارد میکنیم و بعد یک جایی در واقع داریم تازه دانشش رو یاد میگیریم و حتی فرهنگ پذیرشش، و شاید خیلی وقت آسیبی که داریم از فضای مجازی پلتفرم ها یا مواردی مثل فیلترینگ اتفاق میفته و مواردی به این شکل همین باشه.
دقیقاً.
که در واقع کاش اول اون دانش اتفاق بیفته، فرهنگ سازی اتفاق بیفته و بعد در واقع اون بستر به صورت عمومی و مردم در واقع ارائه بشه.
کاملا درسته، کاملا درسته. آموزش، یعنی ما خیلی بهتر هست الان تو کل دنیا این اتفاق داره میفته. آموزش هایی در سطوح ابتدایی تحصیلی به دانش آموزان داده میشه که شاید بهتر باشه ما هم به این فکر بکنیم که در سطوح ابتدایی آموزش هامون در مورد حتی علوم بانکی، خدا رو شکر که حالا در چند سال اخیر این اتفاق در بعضی از مدارس داره اتفاق میفته، اما ای کاش به صورت عمومی برای عزیزانمون در آموزش پرورش این یک فرهنگ سازی بشه برای تمامی مدارس، که برای کودکان حتی تو صنعت پرداخت هم آموزش ها داده بشه تا بچه ها وقتی بزرگ میشن هم با علوم بانکی، حسابداری، پسنداز و این مفاهیم آشنا بشن، تا کم کم بریم به این سمت که دیگه نیازی نباشه ما اول تکنولوژی رو وارد کنیم در دنیا ببینیم چه خبره، بعد قانون گذار بیاد قانون بس.
بله خیلی
ممنون. مرجو بدید، حالا که وارد این بحث فرهنگ سازی شدیم، در واقع میخوام راجبش توضیح بفرمایید، هم اطلاع رسانی رسانی، حالا ما راجع به تکنولوژی صحبت کردیم، اما خب اینکه چطور اطلاع رسانی میشه، مثلا خود من واقعا امشب متوجه شدم که همچین امکانی وجود داره. ما میدونیم که حالا آقای مهندس هم صحبت کردن، توی صحبتشون گفتن که در واقع دو مسئله امنیت و ساده سازی، یعنی در واقع ساده سازی استفاده، خیلی موضوعات مهمی هستن. هنوز هم که هنوز بعد از این همه سال که از کارت‌های بانکی داره استفاده میشه، ما میدونیم برای خیلی‌ها دشوار هست که استفاده از این گوشی‌های هوشمند. برای کسانی که مسن‌تر هستن واقعا هم هراس و ترس دارن به خاطر اون مسئله امنیت. خیلی از پدر و مادرها میگن ما هنوز این کارو انجام نمیدیم، فوقش از جوان‌ترها از بچه‌هاشون میخوان که این کارو براشون انجام بدن، یا حتی در استفاده از کارت‌ها در واقع مسئله دارن. گفتین که امنیت بیشتری داره و در واقع ساده‌تر هم شده، اما میخوام بدونم که این چقدر نیاز به فرهنگ سازی داره، چقدر در واقع نیاز به اطلاع رسانی داره و چقدر بهشون کمک میکنه که هم خیالشون از امنیت جمع‌تر بشه، همین که براشون استفاده در سهولت داشته باشه.
عرضم به حضور شما که ما اول اگه موافق باشید بیاین راجع به این صحبت کنیم که چرا اصلا داریم میریم به این سمت. حذف کارت‌های فیزیکی بانکی، حذف اسکناس، حذف سکه، حذف پرداخت‌هایی که به شکل فیزیکی داره اتفاق می‌افته، حسنی که برای یک مجموعه به اسم کشور داره، این هستش که ما هزینه‌هایی رو از بار از دودوش کشور برمی‌داریم و اون موقع این نگهداشتی که می‌کنیم، حالا اصطلاح لاتین و خارجیش و غربیش رو بگیم، سیو سودی که می‌کنیم، می‌تونیم در بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای هزینه‌اش بکنیم. ما با حذف الان عددی که تا چند سال پیش، عددی که الان می‌خوام بگم می‌ذاره شاید درست نباشه، ولی عددی که تا چند سال پیش من میدونستم که ما برای حتی نگهداشت اسکناس هایی که چاپ شده حتی در سالهای قریب داریم هزینه میکنیم، اعداد همتی هست. یعنی 1,000 میلیارد تومان، اگر بگم 12,000 میلیارد تومان، عدد دور از ذهنی نیست. حالا شما این اعداد رو اگر حذف بکنید، یعنی بریم سراغ پرداخت هایی که اصلا نیازی به کارت نباشه، نیازی به اسکناس نباشه، این بودجه ها در راستای توسعه ملی میتونه اتفاق بیفته. و اساسا رفتن این پروژه های حاکمیتی که قانونگذار که بانک مرکزی هست و حمایت میکنه از این موضوع، رفتن به این سمت به واسطه همین هست که ما این هزینه ها رو کم بکنیم و امنیت رو بالاتر ببریم. همونطور که عرض کردم، شما الان در کیف خودتون، همین تعدادی که الان تو استودیو نشستیم، کیفامون رو بریزیم رو، شاید هر کدوممون حداقل 4-5 تا کارت بانکی عرض کردم حداقل.
من حالا ندارم 4-5 تا، ولی میخوام ازتون خواهش کنم که مدیریت کنیم، ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. بفرمایید.
با حذف این کارت های بانکی و شما همراه داشتن تلفن همراه، دیگه این پرداخت ها رو به صورت کاملا تسهیل شده میتونید استفاده بکنید و انشالله در آینده نزدیک فرهنگ عمومی و حمایت بانک ها اگر از این اتفاق بیفته، چون مردم به بانک ها اعتماد بیشتری دارن، اگر در بانک ها این فرهنگ سازی و این اطلاع رسانی ها اتفاق بیفته، قطعا سودش برای بانک ها هست، قطعا سودش برای من و شمایی که به عنوان مصرف کننده و کاربر نهایی در حوزه پرداخت هستیم، سیو سود خواهد داشت و انشالله توسعه ملی با رونق و افتخار و ارتقای بیشتری اتفاق میفته. به امید
خدا حتما.
خیلی سعی کردم که
خیلی محبت کردم
زمان رو مدیریت کنم.
خیلی متشکرم
از شما
بابت
این فرصت.
بزرگوارید نوید مجدآبادی، کارشناس ارشد تبلیغات، کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی و فعال حوزه پرداخت، سپاسگزاری میکنم، باهاتون خداحافظی میکنم. زنده باشید. جناب آقای نیما رشدی، کارشناس ارشد نرم افزارهای موبایلی و فعال حوزه پرداخت، استفاده کردیم از صحبتتون. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. و همینطور سرکار خانم دکتر الهام رمضانی، دکتر فناوری اطلاعات، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی، سپاسگزارم. شب بخیر بهتون. درود بر شما. مراقب خودتون باشید، شب آرامی داشته باشید و بدرود.
روبال ابرا بنویس از خاک پهناورمون، با حسی که تو دلت، دنیا رو تو مشتت بدون. ال تو سرای هم باشه، برای ما یک قدمه، برای مستقل شدن اراده ما محکمه. نسل جوونمون میگه وقت جوونه زدنه، قلبی که تو سینمونه به عشق ایران میزنه. هر سال باید تو آخرش حسنای ما بهار
کسب و کار باشه. هر سال باید دو شهرامون تولید و اشتغال باشه. واسه ایرونی فقط محل باید محل باشه.